ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در این لحظه برنامه روشنا تقدیم به شما خواهد شد.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه و ما هم یه تفسیر روانی داریم. آغاز جزء 19 هستیم، سوره فرقان آیه 24. بشنوید.
اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا.
در اون روز، یعنی همون روزی که فرشته ها به مجرمین میگن هرگز هرگز بهش به شما داده نمیشه، شما خیلی در دنیا غرور داشتید، به قدری خودخواه و در درون متکبر بودید که توقع داشتید فرشته ها بر شما نازل بشن، با این همه جرمتون، با این همه آلودگیتون انتظار داشتین اون چیزی که بر قلب پیغمبر نازل میشه بر شما نازل بشه. در مقابل این همه معجزه و دلیل و برهان لجبازی کردید و گفتید ما میخوایم فرشته رو ببینیم. بله، اون روز فرشته ها رو میبینید، اما با کلمه هرگز هرگز، هجرم محجورا. در مقابل اون اصحاب الجنه، در اون روز اهل بهش، خیر و مستقرن، جایگاه خوش و آسایش دارن و احسن و مقیلا. کلمه خیر معناش اینه که بهش از جهنم بهتره، چون جهنم خیر توش نیست. مثل که قرآن میگه قل با عند الله خیر من اللهو، به مردم بگو اون چه نزد خداست بهتر از لهوه. نه، معناش اینه که لهو هم خوبه، خیر همه جا معنی بهتر نیست، یعنی این خوبه اون بد. گاهی خیر یعنی این بهتره، گاهی خیر یعنی این خوبه دیگری خوب نیست. اینجا چون میگه بهتر از جهنم، میگه جهنم خوبه که این بهتر باشه. یا مثلا میگیم اون چه نزد خداست بهتر از لهوه، میگه لهو خوبه. پس کلمه خیر گاهی به معنی بهتر میاد، گاهی به معنی خوب و بد میاد. اصحاب بهشت در این روز خیر و مستقرن، جای خوبی دارند و احسن و مقیلا. کلمه مقیل استراحت نیمروزه، به ست روز دادم چند دقیقه استراحت کنه، حالا چه خواب ببره چه خوابش نبره. یعنی اهل بهشت یک استراحت شیرینی خواهند داشت. خب، در کنار تهدید با تشویقم باشه، چون آیت قبل تهدید بود که مستکبرینی که پرتوقع بودن روز قیامت بهشون خطاب میشه هرگز هرگز، هجرم مهجورا، از نعمتهای الهی شما استفاده نمی کنید، ولی اینجا اصحاب جنه خیر و مستقر. آیه 25 چی میگه؟ بشنوید.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا.
روزی که آسمان‌ها همراه با ابرها یا به وسیله ابرها شکافته می‌شود. و نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی فرشتگان فرو فرستاده می‌شوند، یه فرو فرستادن خاصی. باز اشاره به صحنه‌های قیامت می‌کنه. این آسمان اولش دخان بود، آخرش هم فرمود که ثم استوى على السماء و هي دخان. در ابتدا آسمان دود بود، مشابه دود بود، در آینده هم متلاشی خواهد شد، تشقق السماء. در جای دیگه میگه نطق السماء، آسمان رو در هم میپیچید مثل که شما یه ورقه در هم میپیچید، که طی سجل للکتب، سرنوشت آسمان این گونه خواهد بود. اگر اولش گاز و دخانی بوده، آخرش هم شکافته خواهد شد. و نزل الملائکه، معلوم میشه جایگاه فرشته ها در آسمان هاست که فرشته ها فرود میان، تنزیلا. خب آیه بعد چی میگه؟ الملك يوم 26 بشنو
الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
در اون روز فرمان روایی بر حق از آن خدای رحمان است، روزی که مجرمین خطاب میشنون از فرشته ها هرگز هرگز، روزی که به مؤمنین بشارت داده میشود بهشت بهشت، روزی که آسمان ها با این وضع چنینی همراه با ابرها شکافته میشود. الملک یوم اذن الحق، فرمان روایی در اون روز برای خداوند رحمان است. یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین اسیرا، در اون روز برای کافرین اسیر عسر سخته، برای کفار روز سختیه. عرض کنم بودو شما که چون در قیامت انسان همه چیز ازش گرفته میشه، واسطه ها گرفته میشه، عذرخواهی نمیشه بکنه، مال، اولاد، فامیل، دوست، همه چیز قیچی میشه، ولذا برای انسان روز سختیه. چون در دنیا انسان سختی هاشو با پارتی و پول و زبان و زرنگی و تلاش و به هر حال در دنیا سختی ها خودشو هم حل میکنه، مشکلش حل میکنه، اما روز قیامت نه نسبی است فلا انصابه، نه سببی است تقطعت بهم الاسباب، نه مالی نه فرزندی، لا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه استخواهی فلا یؤذن لهم فیعتذرون. اونجا روز سختیه. و کان یوما علی الکافرین اسیرا، روز سختی در پیش داریم. خب آیه 27 رو بشنوید.
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
روز قیامت روزی که ظالم دو تا دستشو گاز میگیره، چون انسان گاهی وقتا نوک انگوششو گاز میگیره، گاهی همه دستشو گاز میگیره، گاهی دو تا دستشو گاز میگیره، یعنی یه همچی حالتی. ظالم دو تا دستشو گاز میگیره، یه از دو گاز میگیره، میگه یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش با پیغمبر یه رابطه داشتم، ولی یه رابطه جزئی، من هیچ رابطه با پیغمبر نداشتم، دنیا رو گشتم سر قبر پیغمبر نرفتم، همه کتابی رو خوندم، کلمات پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت نخوندم، همه جا رفتم مسجد نرفتم، پولم همه جا خرج کردم اون راهی که پیغمبر گفته بود، هیچ رابطه نداشتم. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. آیه 28 چی میگه؟
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
ای وای بر من، کاش فلانی را دوست نمیگرفتم. افرادی که دوست منحرف گرفتن روز قیامت دو تا دستشون رو گاز میگیرن. میگه 29 رو بشنوید.
لقد اضللنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للانسان خذولا.
دوست بد من منحرف کرد از ذکر بعد از جاءنی، با اینکه منطق و دلیل راه حق فهمیدم، اما دوست اومد منو جای دیگه برد. و كان الشيطان للانسان خذولا. انسان شیطان آدمو خذول میکنه. خذول خذلان مال جایی که انسان به کسی امید داره، او امیدش رو ناامید میکنه. شیطان ضایع کمانو تکیگاه رو بهمان، یعنی انسان اگر به حمایت کسی امید داشته باشه ولی او رهاش کنه، این میگن خذلان. خب به گفته روایات رهبر الهی مصداق ذکر است. لقد اضلنی عن الذکر، یعنی لقد اضلنی عن پیغمبر، لقد اضلنی عن امام معصوم. اسلام برای دوستی خیلی روایت داریم، آیات و روایت قوغاست برای دوستی، اهمیت دوست، راه شناخت دوست، مرزهای دوستی، ادامه دوستی، قطع دوستی، انگیزه های دوستی، آداب معاشرت با دوست، حقوق دوست، همه اینا در روایات اومده. به همین خاطر دوست نقش احساسی داره. میگن اگر کسی نمیدونه چه جور آدمیه ببینید رفیقاش کیان، نمیدونید مرده چه جور آدمیه ببینید تشییع جنازه‌اش چه گروهایی هستن. حدیث داریم با کسی دوست شید که نگاش که میکنی شما رو یاد خدا بندازه، حرف که میزنه به علم شما اضافه بشه، عمل او، قیافه او، کلام او تو رو رشد بده. حدیث داریم اگر میخوای با کسی رفیق شی سه جور امتحانش کن. عصبانیش کن ببین فوش میده نه، تو مثال مالی باش رفیق شو ببین کلا برداری میکنه نه، باش مسافرت کن ببین در مسافرت یعنی مال و سفر و غضب، اینها ابزار آزمایشن. در شعرم که هر شاعری به دنیای دوست رسیده که تب شعرش گل کرده یه چیزایی گفته که حالا من داریم، که مثلا میگه که هم نشینه تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید، یا مثلا داریم تا توانی میگرز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. یا داریم بابدان منشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. یعنی همینطور که ابر جلو خورشید میگیره، دوست بد خوبیا داره جلوش میگیره. حسد درونی در اعمال اثر داره، چون بس قصه میخوره عملش هم گاز میگیره، کسی دستشو گاز میگیره که از تو این یه حالت روانی روحی، اون هیجان و حسد درونی جلوه میکنه در ظاهر، این که آدم دو دستش گاز میگیره. حسد های درونی در اعمال اثر میکنه. کسی که راه انبیا رو فراموش کنه ظالمه، یه عز و ظالم و ظالم دستش گاز میگیره، میگه چرا با پیغمبر راهی نداشتم. یعنی کسانی که در خط انبیا نباشن اینها ظالم هستن. این که انسان پشیمون میشه پیداست دلیل اختیاره، چون انسان زان پشیمانی که لرزانی دیش، چون مرد مرتعش هیچ وقت پشیمون نیست، یعنی کسی که دستش همچی میکنه هیچ وقت پشیمون نیست چون دست خودش نیست. این که آدم پشیمون میشه پیداست میتونستی کار نکنه، چرا کاری کرد؟ پشیمانی یک دلیل وجدانی به اینکه انسان آزاده. دوستی های شیرین امروز به صورت حسرت قیامت در خود من. ایمانم کافی نیست، باید غیر از ایمان پیغمبر با پیغمبر بود. در قرآن آمنو به داریم، آمنو له داریم، معه داریم، بهی لهو معهو. آمنو به ایمان داشتن، آمنو له یعنی به نفع، آمنو معه یعنی ولذین معه یعنی علاوه بر ایمان همراه با... یا لیتنی تخست و مع الرسول، مع الرسول، خدای کاش من با رسول بودم. با رسول بودم یعنی عملم کردارم همراهی بودم با رسول. خب در دو دوستی در یه دل جا نمیگیره، با یه دست دو تهندونه نمیشه برداشت، یا دوستی با پیغمبر یا دوستی با فلانی. میگه کاش با پیغمبر رفیق بودم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی رفتم فلانی رو دوست بگیرم پیغمبر رو گشتم کنار، یعنی رفتم فرماندار ری بشم امام حسین رو کشتم. خیلی ها که دوست بد میگیرن، یعنی وقتی شما یه غذای آلوده خوردی دیگه غذای سالم نمیتونی بخوری. نام شخص مهم نیست، کارایش مهمه. یا لیتن اما تقص فلانه رو خریده، این فلانی نمیگه کی، مهم نی کی، لقد اول لنه، هر که میخواه باش تو رو از راه بیرون کرد، سراغ کس نرو. فلانن خریدا نشونه دوست بد اینه که انسان غافل کنه. لقد اضلنی عن الذکر، میگه این دوست بده به خاطری که من از یاد خدا غافل کرد. دوست شما شما رو به علم میبره یا به عیاشی، به مسجد میبره یا به کاباره، به صداقت میبره یا به کلک و نفاق و دروغگویی. گاهی عواطف دوستی بر استدلال غلبه میکنه، از در استدلال انبیا استدلالشون معجزه‌شون مهمتره، ولی به خاطر دوستی است که این منحرف میشه. خدایا خود ما و نسل ما و جوانهای ما را برای همیشه از دوستی با نااهلان حفظ کن. سر سفره قرآن هستیم، رسیدیم به جزء 19 سوره فرقان آیه 30.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
پیغمبر روز قیامت از روی شکایت میگه خدایا قوم من این قرآن را رها کردن. عجب پیغمبری که ما میخوایم شفاعتمون رو بکنه حال تازه گله میکنه از ما که این مردم، این قوم من قرآن را رها کردن. بعدا نمیگه قرآن نزدشون مهجور بود، نمیگه وکان القرآن عندهم مهجورا، قرآن نزدشون مهجور بود، مهجور یعنی رها شده. نمیگه قرآن نزدشون رها شده، میگه اتخذوا هذا القرآن، اتخذو یعنی با عنایت. چون گاهی آدم غافل میشه پشتش میکنه به کسی، بعد میفهمه فلانی پشتش میگه معذرت میخوام ببخشید ندونستم پشتم به شما بود. یه وقت نمیفهمه یه شخصیت استاد مهمی پشت سرشه، عمدن پشتش بهش میکنه، خیلی بی ادبیه. اتخذو یعنی با توجه پشت کردیم به قرآن، نفهمیدیم قرآن چیه. حالا عرض کنم که امام رضا فرمود دلیلی که نماز واجب شد اینه که قرآن از محجوریت در بیاد، چون ما نماز بخونیم بالاجبار باید روزی 120 آیه قرآن بخونیم، چون 17 رکعت نماز که بخونیم شبانه روز 10 تاش حمد قل و الله داره، حمد و سوره 10 تا هم 10 70 تا سوره هم 70 داره. اگر قل هو الله بخونیم 5 تا آیه داره، 10 5 تا 50 تا 50 تا 70 تا 120 تا، یعنی اگر ما یک سوره کوچیک هم بخونیم بل اجبار مثلا دیم که میلا لباس بشوره، دست خودش هم پاک میشه، عرق بدنش هم در میاد، غذاش هم هضم میشه. یعنی کسی که میخواد نماز بخونه، امام رضا فرمود خداوند نماز را واجب کرد برای که قرآن از غربت بیاد بیرون. نماز و قرآن هر دو کلمه اقامه داریم، چهار تا اقیمو تو قرآنه، اقیمو دین، دینو به پا دارید، اقیمو صلات، نماز به پا دارید، اقیمو الوزن، عدالتو به پا دارید، یکم داریم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل، کتاب آسمانی رو به پا دارید، کتاب تورات، کتاب انجیل، کتاب قرآن. جالب اینه که میگه اگر قرآن رو به پا ندارید پوکید، یا اهل کتاب لستم علی شی، ای اهل کتاب پوکید، حتی تقیمو، میگه که به پا دارید، حتی تقیمو تورات و انجیل و ما انزل، ما انزل قرآنه، یعنی اگر کتاب آسمانی رو به پا داشتید وجود دارید، اگر کتاب آسمانی رو به پا ندارید پوکید، لستم علی شی یعنی هیچ چی نیست، پوچ. به هر حال مسئله قرآن از راه‌های مختلفی هست، یعنی کسی اگر قرآن نخوانه یا غیر قرآن را بر قرآن برتری بده یا قرآن را محور کارش قرار نده یا در قرآن تدبر نکنه یا قرآن را درس نگیره، اینها همه راه‌های مهجوریته. هجرن چه؟ هجرن جدایی، حالا با عمل، با بدن، با زبان، با قلب. پیغمبر روز قیامت میگه مردم قرآن را رها کردن. من یک اقرارهایی از بزرگان دارم که اقرارات چاپ کردم، ده ها هزار پخش کردم، که فیض کاشانی چی میگه، ملا صدرا چی میگه، آدرسش هم میگم براتون. ملا صدرا در تفسیر سوره واقعه میگه که بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم، همین که کمی بصیرتم باز شد خودم را از علوم واقعی خالی دیدم، در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بروم. یقین کردم که کارم بی اساس بوده، در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم. ملا صدرا میگه از غصه جانم آتش گرفت، قلبم شعله کشید، تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در خانه وحی رو کوبیدم و درها باز شد و پرده ها کنار رفت، دیدم فرشتگان به من میگویند سلام علیکم طبتم فتخلوا خالدین. فیض کاشانی اواخر عمرش تعبیرات عجیبی داره، میگه در کل عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم، عجیبه، خیال کردم کسی هستم، عجیبه، از غصه جانم آتش گرفت، قلبم شعله کشید. ملا صدر حرفا رو میزنه. فیض کاشانی او هم با اینکه کتاب‌های بسیار مهم و متعدد و علم نوشته، اونم آخر عمرش اقرار میکنه که باختم سوختم، باختم سوختم. میگوید حالا اون ملا صدرا آدرس حرفاش مقدمه تفسیر سوره واقعه و فیض کاشانی در رساله انصاف داره، میگه که تحقیقاتی کردم، در هیچی از این علوم و تحقیقات دوایی برای دردم و آبی برای آتشم نیافتم، بر خود ترسیدم، به سوی خدا فرار و انابه کردم تا خدا دست من رو گرفت و وارد قرآن حدیث شدم. امام خمینی هم در پیامی که بره حجاج داره بحث مفصلی داره که یه جملهش اینه که من به عمر خودم تأسف می‌خورم، اکنون که می‌بینم که ای کاش تمام عمرم صرف قرآن کرده بودم، ولی دیگه پشیمانی چه سود. اقرارهای زیادی از بزرگان من دارم که سر هم چی شد. بنابراین حوزه باید قرآن محور باشه. ما اخلاق بخوایم بگیم، آیات اخلاقی رو بگیم. جالب اینه که قرآن پر از دستورات اخلاقیه، وقت حتی درس اخلاق هم که برای افراد می‌ذاریم قرآن رو می‌ذاریم کنار، از سیر و سلوک می‌گیم. بابا قرآن خدا نمی‌دونه چه جور تربیت با تربیت کنه، یعنی خدا کم آورده که سراغ کسی که می‌ریم. آیات اخلاقی داریم. سیاست بخوایم بگیم، آیات قرآن خیلی سیاسی داره، صدها آیه راجع به مسئله سیاسی تو قرآنه. اونایی که میگن دین از سیاست جداست، میدونین چیه؟ یعنی قرآن رو باید آیهش حذف کنین، چون تو قرآن آیه سیاسی زیاده. باید قرآن محور باشه. میتونیم بگیم حوزه ما قرآن را به پا داشت، دانشگاه ما قرآن را به پا داشت، مساجد ما قرآن را به پا داشت. اگر تونستیم بگیم الحمدلله، اما اگر قرآن را به پا نداشتیم پوکیم. به دلیل این آیه یا اهل کتاب لستم علی شیء، پوکید. مگه اینکه حتی تقیمو به پا دارید، تورات و انجیل و ما انزل، اگر کتاب آسمانی رو به پا داشتید تصدید، وگرنه پوکید. و قال الرسول آیه 3 سوره فرقان، در قیامت یکی از شاکیان پیغمبره شکایت میکنه و انتقادم از کسانی است که آگاهانه قرآن رو کنار زدن، اتخذوا هذا القرآن، نمیگه و کان عندهم محجورا، نمیگه قرآن نزدشو محجوره، میگه اتخذوا، اتخذوا یعنی آگاهانه قرآن را بهش بی‌اعتنایی شد. معلوم میشه قرآن زمان پیغمبر جمع آوری شده که میگه اتخذوا هذا القرآن، ای هذا القرآن، هذا رو به چیزی میگن که یه وجود خارجی داشته باشه، یعنی پیداست آیات قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده. محجوریت قرآن و گلای پیغمبر و مسئولیت ما قطعی است، چون میگه و قال الرسول، نمیگه و یقول الرسول. روز قیامت پیغمبر خواهد گفت، میگه گفت، یعنی چه؟ یعنی قطعیه. شما وقتی که مثلا میگی افتاد، باخت، رفت، که میگی باخت و رفت، یعنی دیگه قطعیه. پیغمبر گفت خدایا این مردم با قوم من قرآن رها کردن. خب حال که قصه مال قیامته، باید بگیم پیغمبر روز قیامت خواهد گفت، نمیگیم خواهد گفت، گفت، گفت. این یعنی این گله پیغمبر قطعیه. پس معلوم میشه تلاوت ظاهری هم کافی نیست، محجوری از زدایی مهمه. قرآن کتاب تدبره، در هر کلمه قرآن چندین معجزه هست، قالب‌هاش یک رازی داره. قالب‌های قرآن چرا میگه ان شانعک، نمیگه من شانعک. آمار قرآن رازی داره، جغرافیای قرآن رازی داره، هزارها رساله علمی تو قرآن هست که یه کلمه رو قرآن گفته، میگه یعنی خودت برو دنبالش ببین چی میشه. ما باید در قرآن تدبر کنیم. همینطور نگیم لایلاف قریش رحلت شتاء و صیف، قوم قریش تابستون و زمستون ایبروار میرفتن. خب که چی؟ میرفتن که میرفتن، به ما چه؟ یعنی درس بگیر، یعنی با هجرت زمستونی تابستونی کار بکن. حوزه ها جاره تعطیل تابستون، خب جا به جا بشن، ساعت درس رو بذارن شبه ها، برن تو روستاها، از مناطق گرفتی رو سرسی جا به جا بشن اگر مخشون اذیت میشه، تا اونجایی که میتونن حداقل. رحلت شتای با صیف اگر انجام بدیم، ما میلیون ها نسل نوبمون میلیون ها ساعتشون از بین نمیره، برای که رحلت شتای بسیف عمل نکردیم. همیتون بانیم قوم قریش تابستون زمستون ایبر و هم رفتن، خب به ما چه؟ پیام داره به ما میده، ما خوابیم. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده مزه قرآن رو بچشیم و بچشینیم و قرآن نزد ما محجور نباشه و ما مورد گلایه پیغمبر نباشیم. این آیه 30 سوره فرقان تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار، پیشخبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
آیا میدونی این داشتن سواد رسانه‌ای مثل داشتن گواهینامه برای رانندگی هست؟ طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر کودکان قبل از یک سالگی به تلفن همراه والدینشون دسترسی دارن و اغلب از تلفن همراه به عنوان پستانک دیجیتالی برای جلوگیری از گریه نوزادان و کودکان استفاده می کنن. جالبه بدونین کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری و استفاده از فضای مجازی می کنن به مرور تبدیل به افراد ماهری در این زمینه می شن و ممکنه از والدین نیز پیشی بگیرن. پس بهتره که والدین سعی کنن تا سواد دیجیتال خودشون رو افزایش بدن تا بتونن محدودیت‌هایی رو بر روی دستگاه فرزندشون اعمال و اون رو ملزم به رعایت این قوانین کنن. اما در استفاده از فضای مجازی چه قوانینی را به کودکانمان یاد بدیم؟ اهمیت حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطلاعات شخصی و خانوادگی در فضای مجازی، اطلاعات کافی در مورد استفاده از وبکم یا دوربین‌های موبایل، عدم اعتماد به افراد ناشناس و باز نکردن پیغام‌هایی که از طرف فرد ناشناس ارسال شده. کودک باید یاد بگیره که محدوده سنی خودش رو بشناسه و از ورود به سایت‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌ها یا بازی‌های کامپیوتری که مناسب سن و سالش نیست خودداری کنه. ما نمیتونیم بگیم که فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان به طور کامل آسیب‌زاست، چون این فضا نقاط قوت و مزایایی رو هم داره. اما والدین باید استفاده از فضای مجازی فرزندانشون رو مدیریت کنن.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزوی سلامتی و سعادت رو داریم برای شما هم‌میهنان عزیز و گرامی و آرزوی شفاعت و سلامتی برای همه بیماران مبتلا به ویروس کرونا. ان شاء الله که روزی شاهد ریشه‌کنی این ویروس باشیم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی ان شاء الله. دوستان خوبم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
نقش خودت رو در سلامت ایفا کن.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. روزانه تمام سطوح در تماس اتاق بیمار نظیر رخت خواب، میز، صندلی و کمدهای اطراف آن باید شستشو، تمیز و ضد عفونی بشه. برای تمیز کردن لباسها، ملحفه‌ها و وسایل بیمار ابتدا باید از آب و شوینده‌های مناسب استفاده بشه و متناسب با هر کدوم برای ضد عفونی کردن از محلول‌های سفید کننده خانگی که رقیق شده به نسبت 1:10 استفاده بشه. سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و با محلول ضد عفونی کننده مثل هیپوکلوریت سدیم ضد عفونی بشن. این محلول هیپوکلوریت سدیم در واقع محلول سفید کننده خانگی هستش. ملحفه های آلوده و مرطوب بیمار هنگام جمع کردن نباید تکانده بشه. لباس ها، حوله و ملحفه های بیمار رو میتونیم در دمای بین 60 تا 90 درجه با ماشین لباسشویی بشوریم و به روش های معمول خشک کنیم.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. در این لحظات عرفانی با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح